بسم الله الرحمن الرحيم بين السعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
بخش اول مناظر السائرین بخشی است به نام بدایات. بدایات همونطور که از این کلمه به دست میاد یعنی امور ابتدایی، منزلهای ابتدایی یک سالک در این راه که از یقظت شروع میشه، به دنبال یقظت توبه، به دنبال اون محاسبه، به دنبال اون انابت رجوع الالله و به دنبال اون تفکر و بعد از اون تذکر است که اینها رو قبلا هم ما شرح دادیم، فرق بین توبه و انابت، فرق بین تفکر و تذکر و اعتصام. اعتصام یعنی اعتماد و جنگ زدن به حبل الله و الفرار، فرار از نفس به سوی خدا و ریاضه، نفس رو ریاضت داده و سما گوش دادن به آیات حق، بته منظور گوش دل، دل را متوجه آیات حق، احادیث، غزلهای شعر، برچ که بنده خدا رو به خدا نزدیک کنه. منزل اول این کتاب باب الیقظه. قال الله عز و جل قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، سوره سبع آیه 46. خداوند در این آیه می فرماید ای حبیب ما به این امت بگو که من شما رو موعظه می کنم، اون هم واحده یعنی یک موعظه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. به واحده یعنی با یه جمله، با یه کلمه موعظه من تمام میشه. حالا این موعظه که خدا به وسیله پیغمبرش به ما بشر رسونده چیه؟ ان تقوم لله متنا و فراد، این که قیام کنید از نفستون، بیایید بیرون از هواهای نفس. و بیرون آمدن و قیام کردن باید لله باشه، برای کرامت و کشف و نمیدونم مسائلی که امروزه در بعضی فرقه ها هست، این نباشه. خالص و مخلص و پاک برای خدا قیام کنیم. مثنا و فرادا، مثنا یعنی دست جمعی گروهی، فرادا یعنی تنهایی. اونجایی که رفیق و استاد و جلسه و مجموعی هستن که اینها کمک شما هستن، ید الله مع الجماعه، خب اونجا همراه اینها سیر کنید. و اگر دیدید که یه جایی نه جلسه ای هست نه رفیقی که کمک بگیرید، باز اونجا هم نمیتونیم بیکار باشیم. اونجا هم فرموده فرادا، به طور انفرادی هم باید راتونه ادامه بدید. القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة. این که در آیه قرآنی آمده کلمه تقومو، خواجه می فرماید این قیام و این قومه هي اليقظة، این منظور همون یقظته، یعنی وقتی نفس یقظت و آگاهی و بیداری پیدا کنه، در واقع از عوالم نفس و هواها، خواستهای نفسانی بیرون آمده و وقتی یه جرقه تو دل بخوره، یه پنجره تو دل باز بشه، در واقع این همون قیام لله است، قیام عرفانی است. و این قیام من سنت الغفله، سنه چرت زدنه، همونطور که در آیت الکرسی آمده لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا را نه چرت میگیره نه خواب میگیره، یعنی به اندازه یک چرت گرفتن هم صالح قادر نیست غفلت کنه از یاد خدا. و نهود من ورطة الفطرة، قیام لله در آیه قرآنی یعنی شما نهضت کنی. از چی نهضت کنی؟ من ورطة الفطرة، از ورطه سستی و تنبلی و تقاعد و بله اسیر نفس شدن، از اینها نهضت کنی. نهضت کنی یعنی برخیزی از نفس، از سستی ها و کسالت ها و تنبلی ها برخیزی. این رو میگن قوم لله، این میگن قیام، این میگن انتقومون. و ایه اول ما یستنیر قلب العبد بالحیات لرؤیت نور تنبیه، میفرماید این یقظت اولین گامی است که در باطن سالک به سوی خدا از باطنش قدم برمی‌داره. اول ما یستنیر قلب العبد، یعنی اون نقطه اول نورانیت قلب است، نقطه اول و گام اول که میخواد دل بنده خدا نورانی بشه و راه رو پیدا کنه، از همین یقظت شروع میشه. بالحیات لرؤیت نور تنبیه، قلب بنده خدا بالحیات یعنی زنده میشه، زنده میشه، حیات پیدا میکنه این دل. گفتن ذکر یا حی و یا قیوم برای حیات دل خیلی موثره، دل رو از مردگی، افسردگی زنده میکنه. لرؤیت نور تنبیه، وقتی دل زنده شد رؤیت میکنه، میبینه چی رو؟ نور تنبیه، نور آگاهی و یقظت و تنبه رو. متوجه میشه که یه عالم دیگری در پیش هست، غیر از این عالم ظاهر یک عالم دیگری در پیش هست. ولی یقظتو هی ثلاثه اشیاء، میفرمایند یقظت از سه چیز ترکیب شده: الاول لحق القلب، الثانی مطالعه الجنایه، الثالث الانتباه لمعرفت الزیاده و النقصان. اما قدم اول یقظت این است که دل ملاحظه کنه و سپاسگزار و شکرگزار نعمتهای الهی باشه، همیشه در هر حال متوجه داده ها نعمتهای خدا باشه، غافل نباشه این که خدا نعمت است و نعمت رو مثل بارون داره سرازیر میکنه از هر جهت و نباید از این نعمت ها غافل باشه. خب اگر قبل از یقظت این آگاهی براش نبود، یعنی در نعمت منعم رو نمیدید، فقط نعمت میدید، منعم رو تو نعمت نمیدید، اما حالا که دلش آگاه شده الان تو هر نعمتی منعم رو هم همراش میبینه. لحب القلب الى النعمه على الياس من عدها، چهار نشونی داره اگر دل شما بخواد تا توجه کنیم به حضرت منعم و بخوای شما نعمتهای الهی رو در باره خودت احساس کنی، تو دلت این رو احساس کنی با اون نوری که در دل پیدا شده. میفرماید این نشونی است، چهار تا نشونی داره. الیاس من عدها، ایاس یعنی مایوس شدن. از چی؟ من عدها، عدا یعنی از عدد، از این که بخوای بشماری نعمتهایی که خدا درباره شما از اون نطفه، از اون صلب پدر، از اون اصلا و ارهام و تا رسیدن به امروز بالا وزن شده 70 کیلو 80 کیلو. یه سلول بودی شما عزیز من، یادت نره، یک سلول بودی توی میلیون ها عرض کنم سلول ها، یک سلول میگیره این نطفه در رحم مادر، یک سلولش میگیره و اون در شکم مادر کم کم روش میکنی و پرورش میابی و تا میای تو این دنیا. خب از همون گذشته ها شما باید این نعمت ها رو در باره خودت بشماری دیگه، بشمار و بشمار ببین تا کجا میرسی، میلیارد میشه، 2 میلیارد میشه، چقدر میشه، چند تا کتاب میشه، آخرش میرسی به اینجا که انت ادنو نعمت الله لا تحصوا. هر قد که بشماری باز هم آمار از دستت میره بیرون عزیزم، نمیرسی. خیلیه آیات آفاقی، آیات انفسی، نعمتهای درونی، نعمتهای بیرونی، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطن. نمیشه که اینا رو آدم بتونه 1 کتاب، 2 کتاب، 100 کتاب درست کنه براش. این نشونی اینه که شما واقف شدی بر نعمتهای خدا، فهمیدی که یه منعم بزرگی همراهت هست. اما نشونی دوم، الوقوف على حدها، واقف بشی و آگاه بشی توی حدود نعمتهای خداوندی. حد و حدود برات تا یه اندازه به دست بیار. این علم لدنی به نعمتهای خدا و این یقظت و آگاهی در موضوع نعمتهای الهی برای شما حاصل بشه. اگر قبلا غافل بودی الان دیگه غافل نیستی. این نشونی دوم. نشونی سوم، التفرغ الى معرفت المنت بها، می فرماید این که بتونی دل رو فارغ کنی به شناخت منتهای الهی، ببینی کجا در گذشته، در حاضر، کجا خداوند دست منت و فضل و کرمش در باره شما. یه جاهایی بوده که اگر خدا دستگیری نمیکرد تو میافتادی تو چاه، میافتادی تو نابودی، ولی خدا دستت گرفت، حفظ کرد شما رو. منت خدا رو، الطاف الهی رو، اینها رو شناخت پیدا کنه انسان، تشخیص بده. چهارم، العلم بالتقصیر فی حبها، نشونی چهارم برای این که ببینی دلت آگاهی و یقظت پیدا کرده این که بیای علم پیدا کنی که تو مقصری نسبت به حق این نعمت رو، یعنی ادای حق نمیتونی بکنی. هر قدم نماز بخونی، هر قدم سجده کنی، هر قدم الحمدلله بگی، هر قدم کارهای خیر بکنی، باز هم نمیتونی شکر این نعمت رو انجام بدی، نمیتونی ادا. این احتیاج به یک علم و معرفت هست. اگر دیدی این معرفت در دل شما پیدا شده، بدون که دل شما نورانی است، دل شما آگاهی پیدا کرده. خب این یقظت برای مبتدعین، یقظت برای متوسطین اسانی مطالعت الجنایه و الوقوف علی الخطر فیها و تشمر لتدارکها و تخلص من رفقها و طلب النجات بتمحیصها. یقظت در درجه دوم و بالاتر اینی که بیای جنایت های نفس رو در محضر خدا، چقدر این نفس جنایت کرده، چقدر تو خودی و هواها فرو رفته بوده، الان یه آگاهی و یقظتی پیدا شده، با این نور یقظت بیای مطالعه کنی. مطالعه یعنی بررسی کنی، بررسی کنی گذشته های خود رو، جنایت هایی که کردی نسبت به خدا. جنایت اینجا منظور این نیست که به یه آدم کشی بکنی، همین که یک لحظه سالک تو منیت خودش فرو بره در مقابل خدا بت پرستی نفس بکنه، این یک جنایت بزرگه برای اهل سلوک. خب میگیم آقای خواجه چگونه ما این جنایت های گذشتمون رو مطالعه و بررسی کنیم، از چه راهایی؟ میفرماید یک، اون که الوقوف علی الخطر فیها، واقف بشیم که این گناه ها و رذایل اخلاقی و غفلت ها و خطاها چقدر برای تو خطر درست کرده بود، به خطر اینها آگاه بشیم. اگه قبلا به این خطرها توجه نداشتی، الان دیگه باید توجه کنی. راهکار دوم، التشمر لتدارکها. تشمر یعنی کمر همت بستن برای تدارک مافات. مافات یعنی اون گذشته هایی که از عمر شما فوت شده، اینا رو در این باقی مانده عمر تدارک کنی، نذاری که این باقی مانده هم مثل گذشته بشه. اینم راهکار دوم. راهکار سوم، التخلص من رفقها. باید از رفق و رفق گناهان خودت خلاصی بدی با این یقظت و آگاهی که در دل پیدا شده. دیگه نری زیر بار گناه، دیگه نری زیر اون فرامدها و عواقب گناه. راهکار چهارم، طلب و نجات به تمحیصها. باید همیشه طلب کنی نجات این نفس رو، به اینکه نفست رو چکار کنی؟ تمحیص. تمحیص یعنی پاکسازیش کنی، کاملا پاکسازی کنی نفس رو، حالا با گریه، با ناله، با ذکر، با سجده، با رفاقت خوبانه، با مطالعه است، با چیه دیگه، خودت میدونی چه کار کنیم با خودت. باید کار کنیم با خودت. این هم راجع به مرتبه دوم از مراتب یقظت. و اما مرتبه سوم که از اون دوتا بالاتره، الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان فی الایام. یقظت قلبی شما باید شما رو به جایی برسانه که یه حال تنبه و بیداری پیدا بشه، که این حال تنبه و بیداری و آگاهی شما رو وادار کنه به این که افراط و تفریط رو، زیادت یعنی افراط، نقصانم یعنی تفریط، این افراط ها، این تفریط هایی که در ایام عمر، فل ایام یعنی ایام عمر، تو این ایام عمر قبلا پیش آمده، اینا رو شناسایی کنی که دوباره گرفتارش نشی. و تنسل عن تضییعها، این ضمیر تضییعها و ظواهر بعدی همه برمیگرده به ایام. تنسلم یعنی این که فرار کنی و بگریزی از چی؟ ان تضیعها، تضیع ایام عمر، یعنی ضایع نکنی ایام عمرت رو، مراقب باشی. حالا با محاسبه هست، با جدول نوشتن، با مراقبه هست، با هر کس مواظب باشی که دیگه اون افراد تفریط های گذشته رو، اونها رو دیگه خدای نکره دوباره از نو بر نگرده. اینا گذشته ها افراد یعنی بیشتر از اون که شرع مقدس برای شما مقرر کرده پا جلوتر بذاری. نقصان تفریط یعنی کم بذاری، کم بذاری از واجبات دینی، از مستحبات، از چیزایی که مطلوب خداست کم بذاری. و نظر الی الظن بها، ما دو تا ظن داریم، یک ظن با الف داریم که این مربوط میشه به یقین و ظن، حالات نفس، گاهی نفس به یه چیزی یقین پیدا میکنه، گاهی نفس به یه چیزی گمان پیدا میکنه. سوء ظن، حسن ظن، این نوشتنش ظن با اون تاوضاست، یعنی جای الف داره. ولی یه ظن دیگه داریم که با ساطواته، که امام صادق فرمودن به عنوان بصری در آخر کلامشون فرمودن دیگه تموم شد حرفا، یعنی پاشو برو. بعدم فرمودن انی امرون غنینون به نفسی، اونجا هم این زنین با ذاته. این زنین زن دوم که بدون الف، این معناش فرق میکنه با اون زن اولی که گمان بود. اینجا منظور از زن یعنی من به خودم زنین هستم، یعنی نمیخوام عمرم تلف کنم، وقتم تلف کنم. من این گذشته آنات و اون برام خیلی مهمه، اهمیت داره، باید به وقت ذکرم برسم، به وقت نمازم برسم، به اوقاتی که تنظیم کردم، اینها رو باید اهمیت بدم. می فرماید در درجه سوم درجات یقظت، شخص صالح به جایی می رسه که دیگه مواظبه که یک آن از وقتش فوت نشه و اهمیت میده، وقت رو طلا میدونه برای خودش. گفتن صوفی ابن الوقت است. لیتدارک فائتها و یعمر باقیها. خب چرا اینقدر زنین به نفس خودش هست و به وقتش اهمیت میده و نمیذاره نفسش یه آنی از اوقات تلف بشه؟ این به این منظوره که یتدارک فائتها، تا اون فوچتهای گذشته رو بتونه تدارک کنه. و یعمر باقیها یعنی در اون باقی مونده از عمرش بتونه یعمر از عمرانه، یعنی آباد کنه. ایام عمری که از این عمر باقی مونده اینا رو دیگه آبادش کنه. اینا رو نظره مثل گذشته، اگه گذشته رو خراب کرده، اینایی که مونده اینا رو آبادش کنه. خب سوال اینجاست، ما فهمیدیم که آقای خواجه شما فهمیدیم که درجه اول از یقظت این که توجه به نعمتهای خدا کنیم، درجه دوم این که حسابرسی نسبت به گناهانمون کنیم، درجه سوم هم این که از افراط تفریط پرهیز کنیم. اینا رو فهمیدیم، ولی سوال اینه که خب حالا ما میخواییم نعمتهای الهی رو شناسایی کنیم، چگونه و از چه راهی؟ یا میخواییم گناهان گذشتمون رو بررسی کنیم، چگونه و از چه راهی؟ یا میخواییم افراط تفریط رو ازش دور بشیم، چگونه و از چه راهی؟ راهاش رو داره به شما نشون میده که چگونه وارد بشی و با چه عواملی شما خودت کمک بگیری برای اینکه این نور یقظت در دل شما فعال بشه. میفرماید اما نسبت به نعمت ها فانها تصفو به تلافت اشیا. اگه بخوای نعمتهای خدا برات صفا پیدا کنه و تو به اون شناخت پیدا کنی، باید این سرهکار رو به کار بگیری. به نور العقل این اول، و شیم برق المنه این دوتا، و الاعتبار به اهل البلا این ستا. حالا یکی که اینا رو توضیح میده، میگه یکی این که باید عقل نورانی باشه، نه عقل آلوده به طبیعت. چون دیگه شما یه جرقه تو دلت خورده و یه آگاهی پیدا شده، باید عقلت به کار بگیری و از نور این چراغ عقل که خدا بهت داده استفاده کنی. یعنی با عقل تعقل کنی، بیندیشی تو نعمتهای خدا، فکر کنی ببینی چقدر خدا این طرف اون طرف برای تو نعمت درست کرده. اینها رو بهش توجه کنی. خب پس کمک گیری از عقل، این راهکار اول. راهکار دوم، شیم و برق المنه. شیم از استشمامه، استشمام یعنی بو و رائحه. مثلا فلان روح رو در دل انسان استشمام کنه، بو ببره. میگه عامل دوم این که بیای ببینی خدا کجا برق زده تو دلت، برقش کجا خورده. این برق منت و فضل الهی نسبت به شما که خود خدای لطف خاصی در باره شما داشته، این کجا بوده؟ این روش فکر کنی و استشمام کنی، یعنی بوشه ببری تو خوده. اینم راهکار دو. راهکار سوم که اینم خیلی مهمه، توجه کنید، این دیگه خیلی روشن و واضح مثل آفتاب، خیلی هم آسونه، کارش خیلی آسونه. الاعتبار به اهل البلا، عبرتگیری از کی؟ از کسانی که اهل بلا و گرفتار شدن. مخصوصا داره که شما اگر توی کوچه را رفتی توی خیابونی، بعد اونجا یه نفر دیدی مثلا داره پاشل شل را میره، یه چشمش کوره یا یه نقص عضوی داره در بدنش، مثلا این که اگر ما بریم تو سازمان بهزیستی اونجا یه روز بریم، اونجا بریم چه اشکال داره، بریم اونا رو ببینیم دیگه، اینایی که ناقص الخلقه هستن، اینایی که شب و روز ناله میکنن، اهل بلا رو تختای بیمارستان افتادن، بریم یادت مریض. فرمودم که شما اگر یه کسی دیدی که اهل بلا بود و نواقصی در او بود، حالا نواقص جسمی، گرفتاری اینا، یه وشکی از کنارش که گذشتی بگو الحمدلله الذی عافانی من هذا البلا ولو شاء فعل. شکر خدایی که مرا از این بلایی که این شخص گرفتاری، من این بلا رو ندارم، عافیت داده. عرض کنم که الاعتبار به اهل البلا، بیمارستان بری، بهزیستی بری، جاهایی بری که اونجا کسانی هستن که میتونی از اونجا عبرت بگیری برای خودت، به سلامتی بدن توجه کنی، به نعمتهای خدا توجه کنی، شکر خدا رو بکنی، این کار رو بکن، اون وقت نعمت خدا رو میفهمی. یعنی انسان بیاد خودش رو مقایسه کنه با اونایی که کمبودهایی دارن، مقایسه کنه تا قدر نعمت بدونه. مثلا بعضی ها فقیرم خیلی شکوه از فقر میکنن، ولی همین فردی که داره شکوه میکنه از خودش فقیرترم هست. اگر به فقیرتر خودش توجه کنه آرامش پیدا میکنه، میگه که بله خب از من بدترم هست، شکر میکنه خدا رو، میگه بله. ولی اگر خود به دست بالا نگاه کنه، اون اغنیا و تاجار و ثروتمندان، همش باید ناله کنی دیگه، تو زندگی همش باید ناله کنی. و اما مطالعه الجنایه، اما اون قسم دوم که فرموده بود که ما باید به گناهان و جنایت خودمون برگردیم مطالعه کنیم از چه راهکاری میفرماید تا انها تساو به ثلاثت اشیا. حالا راهکار اول تعظیم الحق، دوم معرفت النفس، سوم تصدیق الوعید. راه اول برای بررسی گناهان و اینکه بنده خدا پی ببره به جنایت نفس خودش که چی کارهایی چه اعمال زشتی انجام داده، بیاد حق تعالی وجود مقدس حضرت اهدیت رو در دل خودش بپرورونه، عظمت خدا رو در دلش یاد کنه. اگر جلالت و عظمت خدا رو به دست آورد، اون وقت میفهمه که چقدر بیادبی کرده، بیتربیتی کرده، چقدر در محضر حق چقدر گناه کرده، چقدر جسارت کرده. اینا رو میفهمه. نافرمانی یعنی جسارت کردن دیگه. الان پدر شما به شما بگه آقا فرزندم برو این کارو بکن، شما راست راست واسی جلوش بگی من نمی کنم یا مخالفت کنی با پدره، این بی ادبی نیست، بی حرمتی نیست؟ اون وقت ارزش یک پدر بیشتره یا ارزش خدایی که پدرها رو خلق کرده، آفریده، نعمتها رو خلق کرده؟ می فرماید تعظیم کنی خدا رو تا به حقارت خودت پی ببری. معرفت نفس، ببینی این نفسی که تو داری این همینجوری به وجود آمد، همینجوری ببینی کجا بودی، کجا هستی، کجا خواهی رفت. اگر این معرفت پیدا بشه، اون وقت میفهمی چقدر جنایت کردی. و تصدیق الوعید، گفتیم یه وعده داریم یه وعید داریم. وعده توی امر خوبه، مثلا وعده به بهشته، وعید یعنی تهدید به عذاب خداست. اگر دیدی دلت باور میکنه جهنم رو، عذاب خدا رو، اون وقت یک خوف پیدا میشه. اون خوف عامل میشه که شما کلن گناه رو بذاری کنار. و اما معرفت و زیاده و نقصان فی الایام، اما اینکه چگونه ما پی ببریم که در ایام عمرمون چقدر افراط کردیم، چقدر تفریط کردیم، کجا زیاده روی کردیم، کجا کم روی کردیم. میگه فعنها تستقیم و به سلاستش. اینم سه راه کار داره. به سماع علم، اجابت دواء الحرمه، صحبت صالحین. یکی این که بیای علم رو شنوایی کنی. این علمی که ایشون میگه علم شریعته، یعنی بری درس کلاس شریعت، اونجا ببینی خداوند در علم شریعت چی گفته، چه قوانینی، چه دستوراتی داشته. اون وقت میفهمی که در گذشته چقدر مطابق با شرع عمل کردی و چقدر مخالف با شریعت عمل کردی. اون وقت میفهمی که کجا زیاده روی کردی، کجا کم روی کردی. وقتی میزون رو دستورات شرع خدا قرار بدی، این زیاده و کمی رو میفهمی و در صدر جبران در میاد. این یک راهکار. راهکار دوم اجابت و دواء الحرمه، انگیزه هایی که از حرمت های الهی توی دلت پیدا میشه، این زود بری دنبالش. اگه یه وقتی انگیزه تو دلت نسبت به حرمت های الهی پیدا شد، چون میدونید دستورات خدا چه واجبه چه محرمه، همه اینا حرمت های الهی، همه اینا حریم خداست، نباید نسبت به این حریم خدا تجاوز کرد. اگر دیدی دلت دنبال این هست که میخواد حرمت های الهی رو حفظ کنه، بدون که دیگه نمیخوای از جاده شهر پا بیرون بذاری، یه جا مثلا جلو بری یا یه جا کم بری، راه کار سوم صحبت صالحین. صالحین یعنی خوبان، اهل صلاح. برو باشون هم نشینی کن، رفیق بشو باش. اگر رفیق بشی با اهل صلاح، خلق و خوی اونها در شما تأثیر میکنه. و اگر تأثیر کرد، دیگه اون وقت دیگه افراد تفرید تو کارات پیدا نمیشه، چون اهل سلام مقیدن که یک کاری رو زیاده از اونی که مطلوب خداست یا کمتر از اون مواظبن معتدل باشن، مستقیم باشن تو راه خدا. تو هم وقتی با اونا رفاقت کردی از اونا کسب اخلاق و رفتار میکنی، بعد اوضاعت خوب میشه. آخرین جمله فرموده ملاک و داله که کله خلع العادا، این رو هم شرح بدیم و تموم کنیم. خلع عادات یعنی که این عادات و عرفی و رسوماتی که مردم دارن که خب یا کم میذارن یا زیاد میکنن. مثلا یه جا تو مهمونی اسراف‌کاری میکنه، 10 نفر مهمون داره، مال 20 نفر رو درست میکنه. بعدم که زیاد آمد هیچی، میگه ما غذای مونده نمیخوریم که. هستن بعضی ها، شما خودتونه نبینید، بعضی ها هستن میگن غذای مونده ما نمیخوریم، میرزن بیرون. نمیدید ما یه وقتی امام جماعت هتل استقلال در تهران بود، یه مدتی اونجا مأموریت داشتیم. آقا میرفتیم تو آشپزخونه، میرفتیم اینا اون خارجی ها میامدن، یه قاشق میزد یه لقمه میخورد، بقیه رحمه رو میگذاشت روی میز میرفت. بعد اینا میامدن، اینایی که دیا اون غذاخوری کار میکردن، این مامورین اینا یک کیسه بزرگ میان، اینا هی میریختن تو کیسه، میریختن. بعد میگفتیم بابا اینا رو کجا، گفتن شب شهرداری میاد، ما این بشکه ها رو پر میکنیم میریزیم تو شهرداری. ما جلو گرفتیم، رفتیم تو آشپزخونه با مسئولین هتل صحبت کردیم، گفتیم اصلا یا این غربتی ها که میان در هتل مونسن این را جمع کنیم یه جوری به اینا بدید ببرن، یا ببرید باغ وحش بر به حیوان ها. آقا میریزید تو چیز، این تا بشه باید ازش در برداری کرد استفاده کرد. لذا خواجه میفهمد تو باید برای اینکه تو کارات کم و زیاد پیدا نشه، باید کلن از این تشریفات و عادت ها و رسوماتی که یه جا کم میذارن مردم، یه جا زیاد میکنن تو عروسی ها، توی چه میدونم مهمون کاری ها، یا مثلا عادات دیگری که هست، کلن این عادات چون با شریعت تطبیق نمیکنه، همه اینا رو خلعش کنی، یعنی ترک کنی رسومات رو. سید بحر العلوم در رساله سرشون این کلمه رو بگم و تموم کنم، ایشون میفرماد تو اون 25 منزل منازل سلوک، میفرماد اولین منزلی که سالک قدم برمیداره در واقع اولیش در کل عادات، اولین قدمی که برخلاف عرف راه بره. عرف عرف ائمه نیست، عرف عرف پیغمبر نیست. عزیز من میبینی چه اوضاعی داریم، خودت داری میبینی دیگه. بخوا شما بگی مثلا چنین کردن، ما هم چنین میکنیم، که این رو خدا رحمتش کنه مرحوم کافی یک سخنرانی داره راجع به همین که چنین کردن ما هم چنین میکنیم، خیلی مطلب گفته. به همین مقدار بسنده میکنیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.